ډایبټ ناروغي ته ځانګړې و.
استدیو پیاک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. حکومت افغانستان امیدوار است که نشست علمای دینی جهان اسلام در عربستان سعودی زمینه صلح و آشتی در افغانستان را مهیا سازد. گزارش مفصل در این باره در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از ما توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید سمیع عباس.
با عرض سلام، نخست در خط خبرها. رئیس جمهور افغانستان امروز سفر خود را از کابل به سمت بلژیم برای اشتراک در اجلاس سران ناتو آغاز کرد. اجلاس علمای دینی کشورهای جهان در شهر جده عربستان سعودی امروز قبل از ظهر آغاز شد. بریتانیا می گوید کمکهایش به کشورهای بالکان غربی را تقریبا دو برابر می سازد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان امروز سفر خود را از کابل به سمت بلژیم آغاز کرد. رئیس دفتر رئیس جمهور و سخنگوی وی محمد هارون چخنسوری امروز صبح در تویتر خود نوشته است که رئیس جمهور اشرف غنی در اجلاس سران ناتو در بروکسل اشتراک می کند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شاه حسین مرتضوی و خبرنگاران در کابل در این مورد توضیحات داد.
چند موضوع در اینجا مطرح میشه. یک موضوع افغانستان هست، دوم مبارزه با تروریسم فرامرزی هست، حمایت از پروسه صلح هست و همچنین مبارزه علیه شبکه های اقتصاد جرمی هست.
رهبران ناتو فردا و پس فردا در مورد یک سلسله مسائل مهم جهانی هم صحبت دارند. معاون سرمنشی ناتو در امور سیاسی جیمز اپاتورای در اواخر به رادیو آزادی گفت که در اجلاس بروکسل کمک های این پیمان به قوای امنیتی افغانستان تا سال 2020 و ارسال قوای دیگر به این کشور مطرح می باشد. شورای عالی صلح افغانستان می گوید امیدوار است که در اجلاس علمای دینی کشورهای اسلامی که امروز در عربستان سعودی برگزار می شود، از طالبان تقاضا خواهد شد که مستقیما در مذاکرات صلح با حکومت افغانستان بنشینند. اجلاس علمای دینی در شهر جده عربستان سعودی امروز قبل از ظهر به وقت محلی آغاز شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان درباره اهمیت این اجلاس گفت:
فتوای علما در افغانستان، بیانیه علما در اندونزی و نشست امروز و سبایی که علمای کشورهای اسلامی در عربستان داره، اینا پیام‌های بسیار واضح و مشخصی در رابطه با صلح داره. حکومت افغانستان از پیام‌ها همیشه استقبال کرده.
در مورد این اجلاس در امتداد برنامه صحبت مفصلی خواهیم داشت. در نتیجه یک حمله انتحاری در جلال آباد 10 فرد ملکی به شمول 2 کارمند امنیتی کشته شدند. در این مورد سخنگوی ولایت ننگرهار عطاالله خوگیانی امروز صبح به خبرنگاران توضیحات داد. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته است. در برنامه‌های بعدی در این مورد معلومات بیشتر ارائه خواهیم کرد. سخنگوی قول اردوی 205 عتل میگوید در نتیجه عملیات نظامیان افغان در زابل و اورزگان بیش از 20 شورشی کشته شدند. با گفته یحیی علوی، نیروهای افغان عملیات برای سرکوبی طالبان مسلح را در ولسوالی‌های مختلف اورزگان و زابل طی 24 ساعت گذشته راه اندازی کردند. با گفته او در اثر ضربات هوایی و توپچی در اورزگان تعداد 9 تن از شورشیان کشته و 7 تنشان زخمی شدند و همچنان در ولسوالی ارغنداب و دایچوپان زابل در عملیات نظامیان افغان 12 شورشی کشته شدند و مقدار مهمات نیز به دست نیروهای افغان افتاده است. سخنگوی قول اردوی 205 عتل افزود که در این عملیات ها به نیروهای افغان و مردم ملکی آسیب نرسیده است. طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. بریتانیا می گوید کمک‌هایش به کشورهای بالکان غربی را تقریبا دو برابر می سازد تا این کشورها با تهدیدات مانند جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر مبارزه کنند. تریزا می، صدراعظم بریتانیا، این را دیروز با نشر یک بیانیه در حالی گفت که قرار است امروز شهر لندن میزبان نشست کشورهای بالکان غربی باشد. انتظار می رود که رهبران آلبانیا، بوسنیا، کوسوو، مسدونیا مونتنگرو و صربستان، شش کشور غربی بالکان در نشست امروز لندن اشتراک کنند. همچنان در این نشست انگلا مرکل و ماتیوس موراویچکی صدراعظم‌های جرمنی و پولند نیز حضور داشته باشند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا یک قاضی 53 ساله را به عنوان گزینه خود و عضویت در ستر محکمه آمریکا معرفی کرد. دونالد ترامپ دیروز در هنگام معرفی قاضی برت کوانا گفت آقای کوانا بهترین انتخاب برای عضویت در ستر محکمه آمریکا است. برت کوانا در حال برای عضویت در ستر محکمه آمریکا از سوی رئیس جمهور آن کشور معرفی شد که آنتونی کنیدی یک عضو 81 ساله ستر محکمه بازنشستگیش را اعلان کرد. ستر محکمه بالاترین نهاد قضایی در آمریکا است که 9 عضو دارد. و در نخستین بازی نیمه نهایی جام جهانی فوتبال امروز فوتبال امسال روسیه، تیم‌های فرانسه و بلژیم امروز با هم رویارویی می‌کنند. این بازی جالب قرار است در استادیوم سن پیترزبورگ برگزار شود. فرانسه که از سال 1998 میلادی تلاش دارد تا مرحله نهایی و قهرمانی جام جهانی فوتبال دست یابد، با بلژیم که تیم برتر جام جهانی در سال 2018 میباشد رقابت میکند. در این بازی ها بلژیم 14 گل داشته و فرانسه تا کنون 9 گل داشته است. انگلستان فردا با تیم کروشیا در استادیوم لوژنیکی شهر مسکو رویارویی خواهد کرد. پایان اخبار.
ساعت 1:06 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کابل امیدوار است که شورشیان فتوای نشست امروز علمای دینی جهان اسلام در عربستان سعودی در خصوص صلح و آشتی در افغانستان را بپذیرند.
حکومت افغانستان از پیام ها همیشه استقبال کرده و ما امیدوار هستیم که گروه هایی که با مردم و حکومت افغانستان در جنگ هستند اونا هم به فتواها اهمیت داده.
نظر کارشناسان را نیز در مورد این گردهمایی داریم. رهبران امریکا و روسیه تا 6 روز دیگر در هلسینکی با هم ملاقات خواهند کرد. مردم غور از کندی تلاش های بازسازی شکایت دارند.
از شکلگری حکومت موقت تا کنون 1 متر سرک هم به طور پخته و اساسی در ولایت غور ساخته نشده. حتی شهر فیرسکو که مرکز ولایت غور تنها 12 کیلومتر سرک ساخته شده.
مطالب روزنامه های کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام عدالت و مبارزه با فساد را فراموش نکنید. با ما باشید. ریاست جمهوری افغانستان انتظار دارد تا مخالفان مسلح دولت فتوای نشست علمای جهان اسلام را بپذیرند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ارگ امروز در یک نشست خبری گفت فتوا و اقدامات علمای اسلام می تواند در ختم جنگ در کشور مفید باشد. از سوی هم مشران و جرگه افغانستان این نشست را فرصت طلایی برای آینده افغانستان می داند. اما شورشیان طالب نشست امروز علمای جهان اسلام در عربستان سعودی را فرمایشی خوانده رد کردند. همکارم نورالله شایان در استودیوی کابل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
همزمان با برگزاری نشست بزرگ علمای اسلام در عربستان سعودی، ریاست جمهوری افغانستان توقع دارد که گروه های مخالف مسلح درگیر جنگ به فتوای این نشست اهمیت بدهند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ارگ روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت در این نشست علما پیام های واضح و مشخص درباره صلح خواهند داشت.
نشست امروز و سبایی که علمای کشورهای اسلامی در عربستان داره، اینا پیام های بسیار واضح و مشخصی در رابطه به صلح داره. حکومت افغانستان از پیام ها همیشه استقبال کرده و ما امیدوار هستیم که گروه هایی که با مردم و حکومت افغانستان در جنگ هستن اونا هم به فتواها اهمیت داده و به جنگ و خشونت پایان ببخشند.
به گفته آقای مرتضوی، طالبان به نام اسلام می جنگند و فتوای اخیر علمای افغان مشروعیت این جنگ را واضح کرد. به گفته وی، پس از حرام دانستن جنگ از سوی علمای افغان، هزاران طالب صفشان را از این گروه جدا کردند. نشست عالمان جهان اسلام که موضوع آن صلح افغانستان است، روز سه‌شنبه در شهر جدی عربستان سعودی آغاز شد و برای دو روز ادامه خواهد داشت. به شمول هیئت افغانستان 120 عالم جهان اسلام از 37 کشور اسلامی در این نشست اشتراک می‌ورزند. هرچند از طالبان نیز برای شرکت در این نشست دعوت شده بود، اما آنها اشتراکشان را رد کردند. پیش از این سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان گفته است از این نشست انتظار برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان را دارند. از سوی هم محمد علم ایزدیار معاون اول مشان جرگر روز سه‌شنبه در جلسه عمومی گفت طالبان باید از فیصله های این نشست سرکشی نکنند.
یا اطلاعی چانس هم امت مسلمت دی و هم افغانستان او دی افغانستان دی مخالفین و مسلح مخالفون دی چی دی وضعیت نگت پایت پورته او سرغرور او نکی.
و افزود که در این نشست باید بالای کشورهای حامی ترکستان نیز فشار وارد شود. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
همزمان با برگزاری نشست علمای جهان اسلام در عربستان سعودی، سیاسیون افغان میگویند که این نشست مشروعیت جنگ در افغانستان را کاهش میدهد. انوار الحق احدی رئیس جبهه ملی نوین بر رادیو آزادی گفت که این نشست جنگ را در افغانستان قطع نخواهد کرد، اما سبب کاهش آن خواهد شد. همکارم نسیم شفق در این باره با آقای احدی مصاحبه کرده و در نخست پرسیده که نشست علمای دینی در عربستان سعودی چه تأثیر بر صلح و ثبات در افغانستان خواهد داشت.
بقیده ما این نشست از لحاظ مشروعیت اهمیت داره. جنگ افغانستان از طرف طالبا چونین تفسیر شده، چونین توجیه شده که یک امر شرعی است، یک حرکت اسلامی است، یک جهاد است به ضد حکومت موجوده افغانستان و به ضد کسایی که دولتایی که حکومت حمایت میکنن. و اگر در عربستان سعودی یک تعداد زیادی از علما از عرب و عجم جمع میشن و یک حکم میکنن که ایرا نفی کنه، مشروعیتش نفی کنه، ما فکر میکنم از لحاظ فکری و از لحاظ مشروعیتی تاثیر خود داره، اما این تاثیر نخواد بود که بسیار بزودی منجر به صلح شوه. طبعا جنگ تنها موضوع مشروعیت نیست، بلکه موضوع قدرت هم است و او قسمتش امروز به جای خود باقی مانده.
بله، اما آقای احدی، طالبان پیشاپیش با نشر اعلامیه این نشست را به نحو رد کردند و فکر نمی‌کنید که خود راه برای مشروعیت جنگشان یا برای ادامه جنگشان راه را باز ماندند؟
خب از لحاظ مشروعیت یک تاثیری میکنه اونجا، ولی توقعی ندارم که فوری یک نتیجه بده. با مرور زمان به پیش به فکر مردم همی چیز خطور میکنه که یک فتوایی که در عربستان داده میشه و بر ضد جنگ باشه، یک سوال پیش مردم میایه که آیا راستی این جنگ سبقه اسلامی داره.
جنگ افغانستان خب ابعاد گسترده تر داره، به خصوص در سطح منطقه. فکر میکنین که نشست عربستان سعودی و فتوایی که صادر میشه این ابعاد منطقوی جنگ افغانستان را هم تضعیف خواهد کرد؟ احدیث
متاسفانه که برای فعلا نه. به مو قسمی که عربستان سعودی به نفع ختم جنگ یا به نفع صلح حرکت میکنه، باز دولت های دیگه در این منطقه هستن که ممکن اونا طالبا را در فعالیت های جنگیشان به امراشان کمک کنه. به او اساس، به او اندازه تاثیری که باید کرد فراس میداشت، به او اندازه ممکن نخواد داشت، اما بار هم یک تاثیری خواهد داشت. به ارتباط او بعد منطقوی معزله بعقیده ما تابال بجای خود باقی مانده، مشکلش مشکل کلان است.
پس از نشست عربستان سعودی که امروز و فردا در مکه معظمه و در جده برگزار میشه و تصامیم گرفته میشه و فتواهایی که صادر میشه، برای حکومت افغانستان اگر کوتاه بگین چی لازم است، چی اقدامات را باید روی دست بگیره؟
خب حکومت افغانستان بهتر میدانه یا باید بهتر بدانه، یک استراتژی است که چند بعدی است، هم از لحاظ مشروعیت اونا فعالیت میکنه که مشروعیت جنگ کاهش بده و هم از لحاظ فعالیت نظامی. کنفرانس در عربستان سعودی، کنفرانس در بروکسل هم نواستن و کمک به حکومت افغانستان و کمک نظامی از طرف ناتو کلشان جزء یک استراتژی کلانتر است.
انوارالحق احدی رئیس جبهه ملی نوین درباره نشست دو روزه علمای جهان اسلام در عربستان سعودی ابراز نظر کرد. این نشست زیر عنوان کنفرانس بین المللی علمای جهان اسلام درباره صلح و امنیت در افغانستان برگزار می شود. حکومت افغانستان امیدوار است که این نشست زمینه صلح و آشتی در افغانستان را مهیا سازد. ساعت 1:15 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رادیو آزادی همکارم آرزو غیاسی با گزارش اخبار اقتصادی با شماست.
در پنج ماهه نخست سال جاری میلادی تجارت میان افغانستان و ازبکستان 15% افزایش یافته است. عبدالعزیز کاملوف وزیر امور خارجه ازبکستان که در رئیس یک هیئت عالی رتبه آن کشور به کابل آمده بود، روز گذشته در دیدار با رئیس جمهور محمد اشرف غنی روی افزایش همکاری های اقتصادی میان هر دو کشور تاکید کرده است. در اعلامیه منتشر شده سوی ارگ ریاست جمهوری آمده کرد، رئیس جمهور غنی گفته است افغانستان در بخش های ترانزیت، تجارت و ترانسپورت ظرفیت های لازم را دارد که از آن باید استفاده شود. رئیس جمهور غنی همچنان خواهان همکاری ازبکستان در قسمت فعالسازی 5 فابریکه سمنت شده است. این در حالی است که تجارت میان افغانستان و ازبکستان در سال 2017 میلادی 19% افزایش داشت. نمایشگاه 4 روزه محصولات و تولیدات افغانی در کابل افتتاح شد. این نمایشگاه از سوی اتاق تجارت و صنایع و نهادهای زیربط حکومتی راه اندازی شده و در آن در حدود 200 غرفه محصولات زراعتی، صنعتی، تکنولوژی و تولیدات مختلف افغانی به نمایش گذاشته شده است. هدف از راه اندازی نمایشگاه ها بازاریابی به تولیدات و محصولات افغانی خوانده شده است. و در یک خبر دیگر میشنوید که در 9 قریه ولسوالی احمد آباد پکتیا به حدود 200 خانواده بی بضاعت مرغ های تخم توزیع شده است. در اعلامیه منتشر شده است سوی ریاست زراعت و مالداری این ولایت آمده که به هر خانواده 30 مرغ اهدا شده و گفته شده که این روند در دیگر ولسوالی های پکتیا هم گسترش می‌یابد. هدف از این اقدام رشد اقتصاد مردم و فراهم سازی زمینه کار به آنان گفته شده است. حالا هم توجه کنید به نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل. یک بوریارد قزاقی 1260 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2700 افغانی، 16 لیتر روغن 1130 افغانی و 1 لیتر پترول 54 افغانی و 1 لیتر دیزل هم 48 افغانی به فروش می رسد و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می شود. 1 دلار آمریکایی 72 افغانی و 90 پول، 1 یورو 85 افغانی و 15 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 9 افغانی و 30 پول و 1000 روپی پاکستانی 580 افغانی.
شنوندگان عزیز، طوری که در آغاز برنامه شنیدید، نشست علمای دینی جهان اسلام در عربستان سعودی و مشخصا در شهر جده آغاز شده است. این کنفرانس بین المللی علمای جهان اسلام درباره صلح و امنیت در افغانستان عنوان شده است. حمید مومند خبرنگار اعزامی رادیو آزادی را از شهر جده با خود در خط تلفن داریم. مومند صاحب، به برنامه خوش آمدین.
تشکر. با شما و با شنونده‌های
رادیو آزادی سلام عرض می‌کنم. جریانات از چه قرار است؟ بفرمایید.
تقریبا کنفرانس علمای جهان اسلام در رابطه با صلح در افغانستان آغاز فعلا هم مصاحبت می‌کنم. دکتر شدید با نمایندگی از حکومت افغانستان با سخنرانی دارند.
شنوندگان عزیز، مومن صاحب صدای شما قطع وصل میشه، صاف نیست. اگه موقعیت خود تغییر بده شاید بهتر شوه. چیزی فهمیده نمیشه درست. قطع وصل میشه، بعضی کلمات بخیر فهمیده نمیشه. اگه امکان داره، اگه امکان داره موقعیت خود تغییر بده شاید بهتر شوه. نمی‌فهمم. بفرمایید.
بفرمایید. از طرف افغانستان هم مولوی قیام الدین کشاف و تعداد دیگه که آمدن اینا سالی داشت.
می بخشین مومن صاحب، صدای شما درست شنیده نمیشه. در جریان برنامه باز هم کوشش میکنیم، همکار تکنیکی مشاره میکنه، باز هم با شما در تماس میشیم. صدای شما درست شنیده نمیشه، باز در جریان برنامه انشاءالله کوشش میکنیم که با شما باز در تماس شویم.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. انتظار میرود دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک هفته بعد با هم ملاقات کنند. این دیدار در شهر هلسینکی پایتخت فنلند صورت خواهد گرفت. همکارم ژکفر احمدی موضوع را دنبال کرده و همین اکنون با ما در استودیو است. احمدی صاحب، به برنامه خوش آمدید.
تشکر.
رهبران امریکا و روسیه روی کدام مسائل بحث و گفتگو خواهند کرد در این ملاقات خود در هلسینکی؟
مسائل مربوط به سوریه، اوکراین و آنچه مداخله روسیه در انتخابات 2016 امریکا خوانده شده، ملاقات ترامپ و پوتین را تحت شعاع قرار خواهد داد. هر دو طرف گفتند که قصد دارند تا روابطشان را که از دیر زمان سرد است بهبود بخشند. توسعه ناتو که روسیه آن را یک خطر به امنیت ملیش میداند هم مورد بحث قرار خواهد گرفت. هرچند نفوذ روسیه در شرق میانه محدود گفته شده، اما سوریه کشور است که روسیه در آنجا نیروی حاکم پنداشته میشه. مسکو 3 سال پیش نظامیانش را برای حمایت از رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه به آن کشور فرستاده. گفته می شود که از آن زمان به این سو حکومت سوریه از لحاظ نظامی دست بالا دارد. ایالات متحده تایید کرده که استفاده از زور سبب کنار رفتن اسد از قدرت نمی شود و باید روی جلوگیری از گسترش فعالیت ایران متحد سوریه و همچنان حزب الله لبنان در آن کشور تمرکز شود. جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده که موضع ضد ایران داره گفته که کشورش امیدوار است تا روسیه دست ایران را از مسئله سوریه کوتاه سازد. برخی اوقات از برخورده ها میان نظامیان آمریکایی و روسی در سوریه هم گزارش شده.
بله، موضوع شبه جزیره کریمیای اوکراین در اواخر اخبار تا بالا میشه و رئیس جمهور امریکا در این مورد سخنهایی گفته. جزئیات از چی قرار است؟
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر رسمیت شناختن کریمیای اوکراین را به عنوان بخش از خاک روسیه رد نکرده. مسکو در سال 2014 این شبه جزیره را جزو خاک خودش ساخت. روسیه البته این اقدام را در تلافی برکناری ویکتور یانوکوویچ از ریاست جمهوری اوکراین انجام داد. او که طرفدار روسیه بود در پی اعتراض‌های گسترده 4 سال پیش از قدرت برکنار ساخته شد. معترضان خواهان روابط نزدیکتر با غرب بودند.
تشکر بسیار جاد دوستان عزیز. همکارم ژکفر احمدی از ملاقات آینده رهبران امریکا و روسیه در هلسینکی فنلند گزارش داد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز به هدف اشتراک در نشست سران ناتو عازم بروکسل شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز به خبرنگاران گفت که نتایج نشست سران ناتو در بروکسل می تواند برای افغانستان بسیار مهم باشد. نشست سران ناتو روز پنجشنبه هفته جاری در بلژیم پایتخت بروکسل برای 2 روز برگزار می شود. همکارم آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر از استودیوی کابل گزارش می دهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید در نشست بروکسل روی چندین موضوع چون وضعیت افغانستان، مبارزه با تروریسم فرامرزی، حمایت از پروسه صلح و مبارزه علیه شبکه‌های اقتصاد جرمی بحث خواهد شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز به هدف اشتراک در نشست سران ناتو عازم بروکسل شده و فردا با سران کشورهای مختلف ملاقات خواهد داشت و که نتایج نشست سران ناتو در بروکسل می تواند برای افغانستان مهم باشد.
نتایج این جلسه برای افغانستان می تواند به نهایت مهم باشد، به خاطر که ما در کنار که حمایت همکاران بین المللی خود در بخش تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی داره، اجماع سیاسی کشورها را در حمایت از پروسه صلح هم داره و این اراده حکومت افغانستان در بخش صلح در منطقه و افغانستان میتونه بسیار کمک کنه.
نشست سران ناتو روز پنجشنبه هفته جاری در بلژیم پایتخت بروکسل برای دو روز برگزار می شود که در آن بر علاوه مسئله حمایت از نیروهای امنیتی افغان، روی پیشرفت های به میان آمده در پروسه صلح نیز بحث صورت می گیرد. پیش از این سرمنشی ناتو در امور سیاسی در مصاحبه با رادیو آزادی گفته که در این نشست رهبران روی پیشنهاد و ابتکار صلح رئیس جمهور غنی بحث می کنند تا باشد برای مشکل افغانستان یک راه حل سیاسی جستجو گردد. در این حال عبدالله رئیس اجرایه نیز هفته پیش قبل از نشست در شورای وزیران به رسانه‌ها گفته است که حکومت افغانستان به خاطر نتایج نشست سران ناتو امیدوار است. این در حالی است که عربستان سعودی نیز امروز میزبان نشست بزرگ دوروزه علمای جهان اسلام در مورد صلح افغانستان است. آرزو قیاسی، رادیو آزادی، کابل.
شنوندگان عزیز، نشست علمای دینی جهان اسلام درباره افغانستان در شهر جده عربستان سعودی جریان دارد. حمید مومند خبرنگار رادیو آزادی، خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به شهر جده باز هم با ما در خط تلفن هستند. مومند صاحب بفرمایین، انشالله امیدوارم که این دفعه صدای شما درست و صاف به ما برسه. بفرمایین جزئیات از چی قرار است؟
تشکر آقای سرور، از شنونده ها معذرت می‌خوام، دارم با خود نمی‌فهمم که چرا.
نه، این دفعه صدای شما درست است، صاف است، بفرمایید. صدای شما صاف میه، میشنویم، بفرمایید.
خوبه، آن وقت است که چیشا؟
بله، صدای شما درست میه، بفرمایید. جزئیات از چی قرار است؟ ما شنیدیم که نشست آغاز شده و گفتین پیشتر که کشاف صاحب با جلسه سخنرانی داشتن، چی گفتن؟ بله؟ فکر میکنم که تماس ما با آقای حمید مومند خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به جده قطع شد. بازم کوشش میکنیم که تماس برقرار شوه. همکار تکنیکی مشاره میکنه، ببینم که صدایش داریم یا نداریم. مومن صاحب صدای ما رو میشنوین؟ مومن صاحب؟
تشکر آقای سرور، از شنونده ها معذرت خواهی دارم، با خود نمیفهمم که چرا.
بفرمایین، ادامه بتین، ما صدای شما رو داریم، بفرمایین. بفرمایین. فکر میکنم صدای ما به اونجا نمیرسه. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را میشنوین. ساعت استودیو 1:28 بعد از ظهر نشان میده. قبل از اینکه گزارش از غور داشته باشیم، همکارم ایمل سنجیده مرور به مطالب مهم روزنامه‌های چاپ کابل دارد.
روزنامه های چاپ امروز کابل در پهلوی چاپ سایر مطالب روی سفر وزیر خارجه آمریکا به کابل و نشست صلح عربستان سعودی تبصره نمودند. روزنامه ماندگار از قول وزیر خارجه آمریکا نوشته که طالبان این نکته را درک کردند که از راه نظامی موفق شدن نمیتوانند. در ادامه از قول آقای پمپو گفته شده که استراتژی آمریکا در قبال افغانستان موفق بوده و آمریکا به عنوان شریک پایدار از افغانستان حمایت میکند. در مطلب نوشته شده که رئیس جمهوری افغانستان در یک کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه آمریکا گفته است که صلح به رهبری و مالکیت مردم افغانستان، حمایت و پشتیبانی سرتاسری مردم افغانستان را دارد و این حمایت بر مبنای اجماع سرتاسری و مشورت های دوامدار مردم افغانستان استوار است. در ادامه از قول رئیس جمهوری گفته شده که آتش بس با طالبان نیز یک پروسه موفق بوده، اما رسیدن به صلح با توجه
به سالهای جنگ در کشور کار و حوصله زیاد می خواهد. در اخیر از قول وزیر خارجه آمریکا گفته شده که ما با حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان برای ایجاد شرایط مسئول و با ثبات در این کشور کار می کنیم. روزنامه سرخط نیز در یک مطلبش در این رابطه تبصره نموده و از قول وزیر خارجه آمریکا نوشته که آمریکا آماده است تا در گفتگوهای صلح حکومت افغانستان و طالبان اشتراک نماید. همچنان از قول وزیر خارجه آمریکا گفته شده که ایالات متحده آمریکا از پیشنهادات رئیس جمهوری افغانستان در رابطه با آغاز گفتگوی صلح با طالبان حمایت می کند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله‌اش نوشته که نشست عالمان جهان اسلام روزانه صلح در افغانستان می باشد. در سرمقاله گفته شده که امروز نشست عالمان جهان اسلام با میزبانی عربستان سعودی در آن کشور برگزار می شود و موضوع محوری نشست صلح در افغانستان و ناروا خواندن جنگ جاری در این کشور خواهد بود.
ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار عدالت و مبارزه با فساد اداری را می شنویم. ولی قبل از آن همکارم سید سمیع عباس با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
اجلاس بین المللی علمای جهان اسلام امروز در جده عربستان سعودی دوام دارد و در آن موضوع افغانستان مطرح است. رئیس جمهور افغانستان امروز سفر خود را از کابل به سمت بلژیم آغاز کرد. رئیس دفتر رئیس جمهور و سخنگوی وی محمد هارون چخانسوری امروز صبح در توییتر خود نوشته است که رئیس جمهور اشرف غنی در اجلاس سالان ناتو در بروکسل اشتراک می کند. در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر جلال آباد 10 تن به شمول 2 کارمند امنیتی کشته شدند. سخنگوی ولایت ننگرهار عطاالله خوگیانی سادش که این حمله حوالی ساعت 9 صبح در یک چارایی در نایه ششم شهر جلال آباد رخ داد. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته است. سخنگوی قول اردوی 205 عطل می گوید در نتیجه عملیات نظامیان افغان در زابل و ارزگان بیش از 20 شورشی کشته شدند. بریتانیا میگوید کمک‌هایش به کشورهای بالکان غربی را تقریباً 2 برابر می‌سازد تا این کشورها با تهدیدات مانند جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر مبارزه کنند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک قاضی 53 ساله را با عنوان گزینه خود به عضویت در ستر محکمه آمریکا معرفی کرد. دونالد ترامپ دیروز در هنگام معرفی قاضی برت کاوانو گفت آقای کوانا بهترین انتخاب برای عضویت در ستر محکمه آمریکا می باشد. در نخستین بازی نیمه نهایی جام جهانی فوتبال امسال روسیه، تیم‌های فرانسه و بلژیم امروز با هم رویارویی می کنند.
تشکر از همکارم سید سمیع عباس برای ارائه فشرده مهمترین اخبار ساعت. شنوندگان عزیز، گزارش آماده نشر داشتیم. از غور، مردم غور از گوندی تلاش‌های بازسازی در این ولایت شکایت دارند، اما به خاطر به علت زیقی و وقت این گزارش نشر کرده نمی‌توانیم. در برنامه‌های بعدی انشاءالله که این گزارش نشر خواهد شد. به این ترتیب می رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار عدالت و مبارزه با فساد اداری.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سرد مبارزه زنگر اخبرانه لازادی رادیونه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام، به برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدید. در این برنامه روی کارکردهای وزارت اقتصاد در راستای مبارزه با فساد، موجودیت فساد در پروژه های انکشافی و موجودیت فساد در پروژه های که سوی مؤسسات غیر دولتی یا انجوها تطبیق می شود بحث می نماییم. شما هم می توانید روی همین موضوعات دیدگاه هایتان را از طریق شماره تلفن های 0799 20 35 40 0782 27 55 با ما و سایر شنوندگان رادیو آزادی شریک سازید. در این برنامه آقای دکتر رمضان بشردوست، نماینده مردم در ولسی جرگه، و آقای سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد را با خود داریم تا روی موضوعات یاد شده صحبت نمایند. در بخش تکنیک هم آقای عبیدالله عبیدی ما را یاری می رساند.
در ازیت همان نسنجیده سپ گران اوریدون کو سلامونه اونی که هیلی مومنه د عدالت اوله فساد سره د مبارزه خبرونه ته خرغلسته خبرونه ز حسیب الله تعالی شاوز ما کرن همکار ایمن سنجیده تازه ته وړاندې کوي. او د نن ورځې خبرونه لکه څنګه چې تاسو په هیګي هر یک شنبه له غرمې وروسته له دریو تر څلور بجو تکراری هر سه شنبه لیوینې متر دوه خبري کی.
خب در آغاز مهمانان گرامی را خوش آمدید میگوییم به استودیو رادیو آزادی و آغاز میکنیم با آقای بهمن که روی کارکردهای وزارت در راستای مبارزه با فساد و همچنان قسمی که شما شنوندگان عزیز در جریان هستین، حکومت افغانستان استراتژی ملی مبارزه با فساد تجدید کرد یا تدوین کرد جدیداً و وزارت‌ها را مکلف ساخت تا در پرتو از این استراتژی پلان‌های مبارزه با فساد سالانه‌شون را ترتیب بکنه. آقای بهمن بفرمایید.
اجازه بدین عرض سلام داشته باشم خدمت شما همکارانتان و همچنان وکیل صاحب و شنوندگان عزیز شما. اما قسمی که شما گفتین استراتژی جدیدی برای مبارزه با فساد تنظیم شد و وزارت‌های مکلف شدن که در پرتوی از او استراتژی مبارزه با فسادشون ترتیب بکنن و تنظیم بکنن، البته با دیدگاهی که در مو چگونگی کارکردشان یا چگونگی فعالیتشان هست با امو استراتژی تنظیم بکنن. وزارت اقتصاد هم یکی از وزارتخانه‌ای بود که او استراتژی را تنظیم کرد و نقاط آسیب پذیر از فسادی که مخصوصا فساد اداری هست و فساد مالی هست اینا رو شناسایی کردن و قرار هست که مین بعد هر سال بر مبنای ازو اما ارزیابی صورت بگیره و نتایج از او هم مشخصا به دسترس شما رسانه های محترم و مردم قرار بگیره. و شما میدانید که وزارت اقتصاد یک وزارتی هست که تطبیق کننده نیست، به خاطر که امو راستای کاریش امو را حکم میکنه و اگر خودی وزارت ببینین یک بودجه بسیار کمی داره برای فعالیت هایش، چون پروژه های انکشافی نداره، اما برای پروژه هایی که مؤسسات انجام میتن و پروژه های دیگری را که دیگر وزارتخانه ها هم در سطح مرکز و هم در سطح ولایات انجام میتن باید نظارت و ارزیابی داشته باشه. و البته نظارت و ارزیابی هم محدودهش فرق میکنه، چون شما میدانید که وظایف وزارت اقتصاد نظارت از تمام پروژه ها از بودی فسادش نیست، بلکه بیشتر تمرکزشی است که چگونگی تاثیراتی از این از بودی اما شاخص های اقتصادی هست، چون در اونجا هم خود وزارتخانه مکلف هستند که چون در تشکیل خود اما اداره کنترل تفتیش دارن و همچنان نهادی که در سارنوالی ایجاد شده برای نظارت از اینها هستند که مسئولیت بیشتری از این کار دارن. اما وزارت اقتصاد هم چگونگی تطبیق از این در سطح مرکز و ولایات و دیدنی از اینکه چقدر تانسته به اهدافی که از قبل تعیین شده برای از این پروژه ها، مخصوصا در شاخص های کلان اقتصادی چون کمک به رشد اقتصادی، کمک به کاریابی، کمک برای انکشاف صادرات و موارد دیگر که در ضمن هر پروژه ای مورد تذکر پیدا میکنه او را نظارت میکنن. و در کاری را که وزارت اقتصاد در این مدت کردن، خوشبختانه میتونم بگم که حداقل آل یک شفافیت لازم در چگونگی مصرف بودجه و چگونگی کارکردها به وجود آمده، چون در سالهای گذشته هیچ نوع معلوماتی از مؤسسات غیر دولتی وجود نداشت. در دو سه سال میشه که از تمام فعالیت های مؤسسات چگونگی پولشان که در کجا به مصرف میرسانند و چگونه تاثیرات داره، در کدام سکتورها هست، در کدام نقاط افغانستان هست، اولین مورد بود که گزارش ترتیب شد و ارائه شد و در او همون نقطه های ضعفی که وجود داشت هم برملا شد. و شما شاهدش بودین که در ماه مارچ همین سال روان هم یک یک کنفرانس ملی مؤسسات برای نخستین بار گرفته شد. جلاد ماب رئیس جمهور و جلاد ماب رئیس اجرایه در اونجا سخنرانی داشتند و مشخصا هم روی مواردی که میتونه برای بهبود و فرایند حکومتداری خوب در آینده کمک بکنه، مخصوصا از مجرای مؤسسات غیر دولتی تاکیدهایی داشتند و نقاطی که آسیب پذیر بود او را هم خاطر نشان کردند و به وزارت اقتصاد و وزارت‌های دیگر هم وظیفه سپردند که چگونه بتوانند از این روند باید نظارت بکنند، چون یک مبلغی نسبتاً زیادی از مجرای مؤسسات غیر دولتی در داخل افغانستان مصرف فعالیت‌ها میشه و فعالیت‌ها هم در راستای فعالیت‌های اجتماعی و هم فعالیت‌های اقتصادی است.
آقای بهمن، صحبت‌ها را ادامه می‌دهیم، ولی شما زیادتر در صحبتتان از نقاط آسیب‌پذیر نام بردین که شما شناسایی کردین. میشه واضح این صحبت بکنین که در کدام نقاط مشکل موجودیت فساد متصور بود؟
خب مخصوصا در چوکاتی داخل خود وزارت اقتصاد شما میدونید که در دو جای بیشتر فساد وجود داشته میتونه، یکی در جایی که اما موضوع پولی باشه، موضوع او میتونه در اونجا فساد وجود داشته باشه، و دوم در جای تقرری. چیزایی که ما در وزارت اقتصاد پیدا کردیم چند بخش بسیار اساسی بود که ما نیاز به مو شد که بعد بازنگری شود. یک بخش منابع بشری در کل که از چگونگی تقرر و اعلان و تا مرحله نهایی که تقاعد یک کارمند هست به شکل مبایزتش صورت بگیره و به شکل بگیره که حق هیچ کس تلف نشه. و خوشبختانه امروز شما میتونید که گزارش های از کمیسیون اصلاحات اداری را ببینید که وزارت اقتصاد در چگونگی استخدامش میتونه که دست بالای نظر و دیگر ادارات داره و این گزارشی هست که ما نمیگیم، این را هم بانک جهانی هم میگن CVR و هم کمیسیون مستقل اصلاحات اداری. و مورد دیگری هست موضوع مالی و تدارکات هست. ما تصمیم بری گرفتیم که مین بعد تمام اسناد ازی باید نشر شود و دسترسی عام قرار بگیره و پروسیجرها از حالت کاغذ پرانیش برای بره به طرف الکترونیک شدن که از نقطه اول تا نقطه آخر باید تحت نظارت باشه. و تفتیش داخلی ما تفتیشی بود که متاسفانه در گذشته آنقدر زیاد فانکشن یا کارا نبود، او تبدیل شد به این که باید کاراشون عملیاتی بسازن و بیشتر تمرکز بکنن. و نقطه دیگری که بسیار آسیب پذیر بود، چون بحثی بود که یگانه جایی که زیاد متصور می بود و فساد، موضوع مساد بود، چگونگی ثبت راجستر گذار شگیریشان و چگونگی انحلالشان. و ما خوشبختانه در سال گذشته هم در سالهایی که گذشت بیشترین ارقام لغو چیرم داشتیم، لغو مؤسسات غیر دولتی.
در قسمت انجوها دوباره برمیگردیم بحث باز ادامه میدیم، ولی در قسمت استخدام متاسفانه همونطور که شما گفتین کارهای خوشبختانه شده، ولی متاسفانه کسایی هست که نوسم شاکی هستند در قسمت استخدام، گپای خودانه دارن و قسمی که با ما تماس گرفتن نوسم صدایشان شنیده نمیشه. کسایی بوده که یک عمر مثلا 15 20 سال به گفته خودشان کار کردن و بسیار موثر هم بودن در ارزیابی‌هایی که در گذشته شده، ولی بدون موجب. البته شاید در دوره جدید نی در دوره قبلی مشکلات داشتن که مشخصا سر صحبت میکنیم. جناب دکتر صاحب، قسمی که آقای بهمن گفتن که وزارت اقتصاد یکی از وزارت‌های کلیدی است در قسمت تهیه، تدوین و تایید پروژه‌های انکشافی به سطح حکومت افغانستان، ولی در قسمت نظارت متاسفانه به شکلی که باید باشه و صلاحیتش باشه نظارت نداره و نهادی که تایید میکنه پروژه را و نظارت صلاحیت نظارت نداشته باشه، به نظر شما تا چه اندازه میتونه موثر باشه؟
به نام حق و به یاد شهدا، سلام گرم ما به تمام شنوندگان شما. نقطه اولی نیست که ما باید بفهمیم فساد چیست. تا زمانی که پدیده را ما تعریف نکنیم، تشخیص ندهیم، هرگز نمیتونیم که دربارش قضاوت داشته باشیم. فساد قانونی مبارزه با احتشا و فساد اداری افغانستان تعریف کرده. در تعریفی که این قانون کرده در ماده سومش فقره‌وار است و از یک شروع میشه تا 18 فقره داره. و در این تعریف در فقره اولش آمده دادن پول رشوه به عنوان فساد است. بعد من تمامش ذکر نمی کنم. بعد در فقره دیگرش که آمده فساد خلاف قانون کار کردن فساد است، سوء استفاده از صلاحیت فساد است، تصمیم بر اساس قوم، مذهب، زبان گرفتن فساد است و افرادی که اهلیت کار ندارن و به کار گماشته می شوند فساد است، پوشیدن حقایق فساد است و واقعیت ها فساد است. بر اساس این تعریفی که ما داریم از قانون ارتشا، مبارزه با ارتشا و فساد اداری، سیستم افغانستان از الف تا یا بر اساس فساد استوار است. فکر بگیریم ما وزارت اقتصاد، اگر وزیر اقتصاد خارزاده عین نمی بود، شاید در پیش وزارت اقتصاد کسی نمی گذاشت که تیر شود، به خاطر که این کورسای طبی خوانده،
انستیتوت و امنی فاکولته طب و فاکولته اقتصادی هرگز ندیده که در کجاست. اگه پرسون
جناب دکتر با احترام که من به نظر شما دارم چون پست های وزارت ها معمولا میگن سیاسی است قسمی که از صحبت است ولی اینجا بحث ما بالای نهادها است.
دقیقاً این از این شروع میشه
کارهایی که میکنن.
یک نفری که بر اساس فساد آمده باشه مثل یک نفر شراب میخوره، ما میتونیم که زو درخواست کنیم تقاضا و امید داشته باشیم که شراب از بین ببره؟ یا یک نفر معتاده که ما وظیفه بدیم که شما اعتیاد از بین ببرید؟ این غیر ممکن است. قانون اساسی افغانستان در ماده 72 مش بسیار واضح و صریح آمده در باره شرایط وزیر شدن. ماده 72 که خوشبختانه من تا امروز بر اساس سوگند که یاد کردیم بر اساس همین ماده رای خود سنجش کردیم که به هیچ یک از کاندیدای وزرای دوره آقای کرزی و عین غین رای ندادیم، به خاطر که قانون اساسی ماده 72 چی میگوید؟ میگوید کاندید وزیر باید تحصیلات عالی داشته باشد، تجربه کاری داشته باشد، شهرت نیک داشته باشد، عدم محکومیت، تابعیت افغانستان، و هیچ وزیری کاندید وزیری که کرزی معرفی کرده و عین غین معرفی کرده من جمله وزارت اقتصاد هیچ کدام از این شرایط نداره. کسی که ته بخونده او چی میفهمه از اقتصاد؟
خب بس یک نفر پایین تر اگر
بیاید هیچ گونه تجربه کاری در این رابطه نداره. یک نفر که خودش برخلاف قانون اساسی آمده باشه و خودش در جمله فساد میشود چونی بر اساس سهمی قومی وزارت اقتصاد از تاجیک هاست، مالک تاجیکی است عبدالله قانونی و بسم الله، مثل که از وزارت تجارت است کیس از آزارا.
یک پس جناب دکتر صاحب که ایخو یک واقعیت است یا اگر تنق بگوی میاشرین هست قسمی که شما گفتین ای خواست در افغانستان و ایره ما نمیتونیم که کلان تغییر بتیم. پایین تر اگر بیاییم به سطح از ای که چطور میتونن اینا خوب مؤثر باشن وزارت هایی که کار میکنن، نور خما در مجموع وزارای که از شما گپای خود دارین که برای ما محترم است و سایر هم وطنان ما هم گپای خود دارن که بجا است و قانونی است، شما گپای خود گفتین، ولی به سطح پایین کرده خدمات است، مؤثریت در کارایشان است. این اگر صحبت بکنیم و سوال ما مشخص به این بود که وزارت اقتصاد به مسابقه یک نهاده که پروژه های انکشافی مسئولیتش است که باید تایید بکنه ولی متاسفانه صلاحیت نداری، از نگاه قانونی تا چی اندازه فکر میکنین که خوب است یا مؤثریت داره یا نداره؟
مشکل اساسی که ما متوجه نمیشیم متاسفانه این همیست که وقتی آب از بالا خیتالود باشه شما نمیتونین بگین که پایینش پاک باشه. وزیر اقتصادی که بر اساس معیارهای قوم، مذهب، زبان، آشنایی، رابطه واسطه آمده باشه فردا مجبور است که در تمام کارهای خود این مسئله در نظر بگیره. نه تنها وزارتی که مربوط به تاجیکاست، وزارتی که مربوط به هزاره‌هاست، وزارتی که مربوط به پشتوناست و وزارتی که مربوط به ازبکاست، یعنی چهار قوم که حکومت گروگان گرفتن حداقل 17 سال و این اقوام هم کش به چه پاکی تاجیک وزیر شود، به چه پاکی هزاره یا پشتون یا ازبک. مثلا وزارت تجارت افغانستان سهمی هزاره کس وزیرش کیست؟ ریاضی رو خوانده، او یک روز تجربه کاری در وزارت نداشت و هیچ گونه شهرت نداشت. از پشتونا عین چیز، از ازبکا عین چیز. بنابراین اول کسی که میتونه قانونی برخورد کنه، مثلا با فساد قانونی برخورد کنه، مثلا واسطه دیگرا را نپذیره، مثلا در قرارداد فقط قانون ببینه، کسی است که دقیقاً بر اساس قانون آمده باشه. اگر من شما آورده باشین به عنوان مثال چوکی را با ما داده باشین، شرایطی نداشته باشم، کشی دارین، رابطه قومی دارین، فردا توصیه شما پرزخط شما رو من مجبور استم که بپذیرم. بنابراین یک نقطه. نقطه دیگر این است که حرفایی که گفته می شود، حرفایی که من اینجا شنیدم از سخنگوی وزارت اقتصاد، این حرف هاست که 17 سال ما می شنویم. هر سخنگو، هر وزیر، هر معین که آمده نام خدا مثل بلبل وری چیزایی گفته که ما گفتیم افغانستان یک سال دو سال بعد گل گلزار می شه. اما متاسفانه به خاطر که هیچ ممکن نیست. ما به عنوان مثال ساختن استراتژی در افغانستان یک مود شده، هر روز بر روی مردم افغانستان ما استراتژی مبارزه با فساد میسازیم. او برادر اصلا نیاز به استراتژی مبارزه با فساد نیست، ما اصلا نیاز به ارگانهای دیگر نیست. ما ارگان مثل سارنوالی داریم، ارگان مثل قوی قضایه داریم و ارگان مثل اداره عالی تفتیش و نظارت داریم که اینها میتونن که اگر پاک باشن. بنابراین من به یقین هستم که مبارزه با فساد در افغانستان یک منبع گرفتن پول شده که ما پول میگیریم از خارجا که با فساد مبارزه میکنیم، استراتژی میسازیم، نمیدونم ورکشاپ میسازیم و ترینینگ میکنیم، اما خود این پیسه را بین خود تقسیم میکنه.
یا اوریدون که در تلفن پکر خده. بله مهربانی وکی.
السلام علیکم.
و علیکم خبرون تخلاص. مهربانی وکی.
سلامت یک بخانه غواړو ما ونده بشر دو ساتي درجات یا د کابل ولایت پارلمان کې کوم شورا کې نغواړم زه غواړم چې د سره خبره وکم.
مهرباني وکړئ.
مهرباني وکړئ.
د خپل ما ول در خلک دته د دومره صادق ده دومره د هر چا له زړه څخه غيږي د خلک دته ولې د چا د اعصاب تکلیف یا لیوانای ورته وایم د خلک ټول صادق نه دي کدای صادق نه ده.
کور مودن ډېر زیات مننه.
میشه جناب بشر دوست شما جواب اینا را بتین باز با آقای بهمن.
زخو ډېر مهربانه. زخو پویژم چې زینو خلکو ماته وایي او دقیقا او خلکو ماته وایي چې دا لیوانای ده چې د هغوی ګټه په ټکر کې ده. لومړی ځل چې دا خبرې ماته وکړل د افغانستان د دفاع وزیر و رحیم وردک، هغه په پولیسي جرګې کې استعضا شوی و. هغه وخت د جهادیانو یو تجلیل کول د اتم سور و که زه اشتباه نه کم، یو درې طالبان و د یو هوټل نه یو څلور پنځه ډزې کړی و. بیا هلته د ما د داخل نه خو ما په دا محافلونه ګډون نه کوم، بیا د داخل نه ما ته خلکو خبرې وکړل چې د دې دفاع وزیر دا همې کلایش افتاده بود و ټولو جنرالانو هغه تشتیدلی و. او بیا د ده د کور نه ما ته یو سړی خبرې وکړل چې دا چې په کور کې راغی مستقیم حمام ته ولاړ، تشناب ته ولاړ. بیا دا چې استضاع وشو، بیا ما هغه وخت هغه ته ما دا ته وویل چې و وروره ته د دفاع وزیر یې دومره مډالونه لري، ته از آن ارګان حرب وایي او وایي چې زه په امریکا او په دې ځای تخصص لرم. یو درې طالبانو په درې ډزه هم تاسی وتشتیدل سنگر می پریشود، هم کرزه وتشتیدل، هم در طول جنرالو. بیا هغه وویل چې بشر دوست سپته خو لیوانه په فرانسه کې په یو روختون کې بستری شوی وي او د فرانسویانو جاسوسی کوي. بیا بل ازل چې ما ته دا خبره وکړل بسم الله و چې هغه د دفاع وزیر وو، هغه راغلی و په ولسی جرګه کې استجواب شوی وو. هغه د ملا عمر برنامه تشریح کول چې ملا عمر هغه وخت ژوندی وو، خو ظاهرا ژوندی و، خدای پویږي چې هغه وخت مړ وو که ژوندی وو. هغه ویل چې وکیلان ته ویل چې ملا عمر دا غواړي، ملا عمر دا غواړي، دا غواړي. بیا ما هلته زپورته شوم، ما ویل چې ورور دا ملا عمر خو دوه ویان لري، ذبیح الله مجاهد د دوی ویان ده، احدی دوی ویان ده. او که دا ملا عمر ته هم اوس استخدام کړی وي د ویان د افغانستان د دفاع وزیر، خدا بل سړی ده. موږ وای موږ دلته تا بللی دي چې وای چې ته څه کار کوي. ملا عمر هغه خپل ویان لري، برنامه لري، تشریح کوي، ویب سایټونه لري، فیسبوکونه لري. بیا دا ویل چې بشر دوست صاحب تلیوانی او د فرانسې جاسوسانی. اوس زه په دې عقیده یم که د افغانستان ولوس دا سوچ وکړي په ولسمشري په ټاکنه پرته له دې چې زه کمپاین وکړم درې موقعیت ما درلود، او په پارلمان کې په دا دوه دوره کې موقعیت هم. او اوس د افغانانو مینه په دا حد شوی دی چې حتی ما ته د بسم الله د کور نه یو سړی خبرې وکړل چې اوس دا هم په خپل کور بد نه شي ویلی، ځکه چې دوی دا اولادونه د هغه سره مقابله
کوي. مننه. خب بشر دوست، په راګرځو د خبرونې موضوع ته، د نورو موضوعاتو تر څنګ لکه څنګه چې د بهمن صاحب خبره تاسو اورئ، دی غوښتل چې موږ نظارت هغه ډول چې تاسو یې توقع لري هغه سي نظارت نه دی، یعنی لوی لاس نه لري په نظارت کې هم. یوازې هغه اقتصادي موارد باندې موږ څارنه لرو یا نظارت کوو. فکر کوي دا خپل یو برات دی چې یو څوک ځان ته ورکوي. زه نظارت لرم خو په دغه مواردو کې لرم درل چې اقتصادي موضوعاتو باندې نظارت کول خپل نور موضوعات راسپړي. کله چې تاسو غواړئ اقتصادي موضوعاتو باندې نظارت وکړئ، په هغه کې طبیعي خبره ده چې د فساد موضوع هم تاسو ته راښکاره کیږي، د غصب موضوع هم په هغه کې تاسو راښکاره کیږي، د اختلاس موضوع هم تاسو راښکاره کیږي. نه فکر نکوي چې دا خپل یو برات دی.
دا په دا معنا ده چې یو پولیس تا ته وایي چې یا موږ ته وایي چې زه دا سړی درم چې یو غل ونیسم، اما یو واله غل نیسم، دا غټه غل ځان نشم نشلی او ما ته صلاحیت نه دی ورکړی. په دا حال چې د دې پولیس دنده دا ده چې غل ونیسي. دا غل که پښتون ده، که هزاره ده، که تاجیک ده، که جهادي مشر ده، که چپی مشر ده، که وکیل ده، که وزیر ده، دا د ده صلاحیت ده چې دا کار دا نه کوي. یا پخپل شریک ده، د ده ګټه ده چې دا غټو غټو غل د بېلګې په توګه دوی پاتې شي، او یا دا واقعا داریږي، او یا غټو غل دا پولیس مقرر کړی دي. د دې دپاره دي چې هغه وخت چې زه د بېلګې په توګه د پلان وزیر وم، هغه وخت د پلان وزارت صلاحیت هم دا و چې د انجوګانو چې د افغانستان د پیسې نه دوی د خپل ګټې دپاره کار اخلي، او همدارنګه د خپل هیواد د بېچاره د وصلو خلکو د پیسې نه د خپل لان کروزر او د خپل جوان لوکس جوان کار اخلي موج دا باید منحل وکړو. شپږ میاشتې موږ کار وکړ، د شپږ میاشتې وروسته یو کمیسیون جوړ شوی و چې د افغانانو چې په دا وزارت کار کول دوی ته ما صلاحیت ورکړی و. عام و تام دوی ماته وویل بشردوس، ته واقعا غواړي چې حقیقت پوه شي چې کومې جو صادق ده کومې جو نه ده، او ته غواړي چې واقعا په دې الخ موږ واقعا تحقیق وکړو که موږ هم راشو یو راپور ورکړو او تیر شو. بیا ما ویل چې نه، زه غواړم چې حقیقت تاسو وایست، حقیقت پوه شوې. بیا دوی ماته وویل چې بشردوس، دا انجوګانو خو د جهادي رهبرانو مشرانو ده، د امریکي سفارت ده، د ایران د سفارتونه دي، د اروپایان سفارتونه دي، د خارجي انجوګانو چې دي، او ټول غټو افغانانو د افغانستان وزیرانو د دوی د کورنۍ غړي انجوګانو لري. آیا تاسو واقعا غواړئ؟ ما ویل چې که د بشردوست انجو هم وي، زه د تاسو وزیر یم، که د بشردوست انجو هم وي، تاسو باید تحقیق وکړئ، څېړنه وکړئ، بیا ماته راپور ورکړئ. او دا راپور چې ماته ورکړ، هغه وخت ما واقعا ټول انجوګان چې متهم وو هغوی منحل وکړو، وروسته لږ تحقیق
کور مودن. قریص پشتون د ټلیفون په کرخه دی. خغلی پشتون خبرونه ته خرغلاس میره بنی وکي.
تشکر اسیب الله تعالی شاو یمل سنجدا تاسو دواړو ته سلامونه وړاندې کوم. دا زادې راډیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته تاسو مل منوته، خصوصا بشردوس ته سلامونه وړاندې کوم چې ډیر شتي خبرې کوي، موږ شتي خبرې کوشش. ما نظر نه دادی چې تاسو وایئ چې په نهادونو کې څنګه فساد ورکېدلی شي. اصلا خو حادث ته پیغمبر د خدای داسې دی چې فساد راځي، هغه ملک ته به ناامني هم راځي، جنګ به هم راځي، غضب به هم راځي، مصیبت به هم راځي، ناراضي به هم راځي، وحدت ملي به هم د بینځي، همپذیري به هم د بینځي صلی الله سلام دی. او هغه ملک چې صلح او امنیت راځي، هغه ملک ته به رحمت راځي. خو زموږ یوه ګیله دغه ده چې دا فساد ادارې چې هر سړی کوي، دا خو دې ما وانه ورې ده چې فساد اداري به اوجه خود راشي، ولیکن دې څه نه وایي چې فساد اسلام به اوجه خود راشي. اندین دغه ګلام ده. او بل خبره دا ده، فساد هادونه چې هغه وخت ورکېدلی شي چې قانون یکسانه تطبیق شي، عدالت پر ټولو باندې تامین شي، سیاسي او اجتماعي مادي مانوي. او فساد اداري هغه ورکېدلی شي چې په ملک مکافات او مجازات راشي. خدا په موږ کې نه څه متاسفانه. ستاسو د میلما بشردوست تاسو مو پوښتنه ده، دا خو کوتي امریکه وزیر دی، هر سړی چې راځي اول خدا قسم خوري چې زه به خلکو ته خدمات کوم، خو بیا دا قسم تر قسم لاندې چې بیرته فساد وکړي. ملت په دغه باره کې څه کولای شي؟ او هغه کسان چې مسؤلیت لري فساد اداري په باره کې، خو یو آگاهي هم پکار ده. علما باید آگاهي ورکړي، مسؤلین باید آگاهي ورکړي، قرارداران، ملکان، او خصوصا ملت په
جواب ورکړي. خو مخکې لاغې راځم بهمن صاحب تاسو ته د خغلی بشردوست خبرو پر اساس باندې، تاسو په کوم مسؤلیت چې نیمه منئ او تاسو یا توجیه ورکوئ، د دغه مسؤلیت پر اساس باندې کوم خبرې چې تاسو وکړلې، یا دا چې تاسو په دغه فساد کې شریک یاست او یا هم ویریږئ؟ دا یو موضوع. دومه موضوع دا چې تاسو مخکې ټینګار وکړ او دا خوشبینی مو د دغه دوو دریو کلونو ترمنځ وه، او تاسو دا ویل چې موږ په دغه دوو دریو کلونو کې دا کارونه کړي، د لاسته راوړنې مو دا مهم اقدامات وو. خو که راسو تیرو وختونو ته، افغانستان ته که په میاشت کې 100,000 افغانۍ راتلې، په تور د مثال باندې په هغه کې 90,000 افغانۍ په فساد لري او 100,000 لګېدي. نن 100,000 افغانۍ په میاشت کې افغانستان ته راځي، د دغه مرستو نظر مصرفیږي یا په نظر په فساد کې کیږي او زره پاتې کیږي. اوس خبره پر دا ده چې تاسو ولې سیستم نه لري چې د تیرو کلونو د اوس او د راتلونکي ضمانت وکړي چې 100,000 راځي، 100,000 به مصرفیږي او هیڅ فساد به نه کیږي. یعنی دا میراثي سیستم باید له منځه لاړ شي چې دا د تیر دورې نه موږ ته میراث پاتې. خو اوس په دا دوه دریو کلونو کې موږ دغه اقدامات او لاسته راوړنې لرو.
تشکر. یک نقطه را میخوایم بگم که بحث نظارت شد. بحث نظارت و ارزیابی یک مفهومی بسیار وسیع است، هم از بود یمو تئوریکش ببینین و هم از بود دیگه ایش. و مشخصا فساد یک منبع جرمی است. و در جرم بسیار واضح نوشته شده که مسئولیت کشف جرم داره که تحقیقش داره و در این قسمت بسیار واضح است. و یک نقطه و دوم، وزارت اقتصاد وقتی ما نظارت میگیم، نظارت به این معنا نیست که بره ببینه که چند تا خشت بود، چند تا خشت مانده شده، نه، این کار تکنیکی وزارتخانه و ادارات سکتوری است. ما به طور مثال وقتی میایم نظارت میکنیم، بحثی است که یک مکتب ساخته میشه چقدر تاثیرات بالای رشد اقتصادی داره، چقدر تاثیرات بالای کاریابی در آینده داره، یا یک سرک ساخته میشه چگونه، آیا امی سرک ساخته شوه یا سرک دیگری ساخته شوه، اولویت بندی بحث است. متاسفانه در این جای خلط موضوع شد که ما گفتیم که نظارت معنی است که ما یک قسمت، نه، یک قسمت کار بحث تکنیکی از اون ضرور نیست که مثلا یک پروژه به طور مثال مخابراتیم شد وزارت اقتصاد برای نظارت بکنه، یک پروژه مثلا سرکم شد دیگه، بحث تکنیکی از اون مربوط به اوست. اما پیامدهای از این که در آغاز پروژه تذکر میافته، به طور مثال میگن که با آمدن این سرک اینی تغییرات میآید، ما باید بریم ببینیم که آیا این آمده یا ای که نامده. مثلا میگن که سهولت در رفت آمدها ایجاد میشه، میبینیم که واقعیتی شده. بحث چگونگی کارکردی ازی، بحث کوالیتی ازی، کلگیش مربوط به نیادهای خودی از اونها هست و هیچ جای وزارت اقتصاد علاقمند هم نیست، راستای کاریش میره اجازه نمیده که در اون قسمت داخل شود. یک نقطه دیگه دیگه که میخوایم بگم این است که ما دنبال ارزیابی ازی پروژه ها هستیم که این پروژه ها چقدر میتونه به سود باشه، به خاطر که ما اصل
معیار خوب لری
معیار دقیقاً ما در آغاز وقتی بشردوست شاید در جریان باشن که وزارت اقتصاد عضو کمیته بودجه هم هست و در آغاز تمام پروژه هایی که میایه یک سلسله ارزیابی های مقدماتی میشه به وزارت اقتصاد میاد، فلتر میشه، بعد از اون میره بر اساس اما اولویت ها.
جذاب دیر زیاده مننه درنو ریدونکو لطاسونه، مننه درنو ملمنو سخه، مننه چه پخپرونه که گردونو کرده راتلون که اونه خپرونه د چاپریال ساتنه اداری ته ځنګړ شوی. تاسو کولای شئ په دې اړه خپل ستونزې موږ سره شریک کړئ. تر راتلونکو خبرونه الله مو مل
راځي.